یکی هم بیاد بگه، اون یکی هم بگه، اون یکی هم نمیشه که اینجوری.
عرضه
من چیز دیگه ایه. ببینین اگر شما تولید کننده باشید، برید تو منطقه محروم تولید کنید، مالیاتون معاف میشه، احتمالاً بیمه‌تون هم همچه اتفاق براش میفته. اینا قانون داره اینا رو میگه دیگه.
بله.
این قانون هم به صلاح دید همون نمایندگان محترم مجلس تو دور آقای قبل تصویب کردن.
الان میتونم تدبیر کنم.
خیلی خوب. آخه تدبیر کنن. الان تدبیر کنم ببین مالیات از افزوده رو اصلاح کردن بعد از 5 سال که از تولید گرفته نشه. خب یه کمکه به تولید دیگه. یعنی میخوام بگم این قدم‌ها رو برداشتن، یه چیزای خوبو ببینیم، چیزای بعدم اگر هست موانعش از سر رو بردارن.
چیز بد نیست، ولی باید برای اینکه اشتغال، ببینید دولت ضرر نمیکنه. وقتی که بیکاری باشه دولت هزینه‌اش بیشتره، ولی وقتی اشتغال زایی داره این صنعت، باید کمک بشه تو همون مالیات، تو همون بیمه که قیمت سربار بیاد پایین. یعنی در واقع قیمت قابل توجیه باشه، قابل رقابت باشه.
آخه هزینه های سربار اگر مالیات بیمه رو کنار بذاری، چیزهای دیگه هم هست دیگه، مثل آب و برق و گاز و حمل و نقل و ایناست دیگه.
بله.
رو اونها اگه بشه صرفه جویی کرد،
مثلا هر روزم داره در واقع هم تو سوزونی پیدا میکنه.
مثلا شما تولید کننده پوشاکو جمع کنید، بگید آقا مثلا 10 تا 15 تا برند حمل و نقلشون رو یه شرکت انجام بده، خب میشه کاهش هزینه دیگه. اون یه اتفاق نمیفته متأسفانه.
بله.
تو حوزه دیگه هم همینه. آقای دکتر رسولی نژاد.
سلام.
جانتون میبنا. آقای رسولی نژاد، آقای شیرازی اشاره کردن به هزینه های سربار. یعنی این هزینه های سربار اگر کاهش پیدا کنه، هزینه تولید پایین میاد و خب من شهروند وقتی میخوام برم یه تیشرت بخرم، میبینم 300 هزار تومان، داخلیش میشه 200 هزار تومان، همون کیفیتم داره. برای چی برم یه برند خارجی قاچاقو بگیرم که ضربه بزنم به تولید؟ میام داخل میگم هم ارزونتره، هم کیفیتش به مراتب از اون هم حتی بهتر است. ببینید خیلی صحبت شده که آقا مثلا تسهیلات ما گران هست، هزینه‌های سربار ما بالاست، کارخونجات هماهنگی نمی‌کنن، یعنی زنجیره تولید دچار مشکل است. اینا چیزی نیست که نشه حلش کرد. آقای دکتر رسول جاد عزیز، وقتی سامانه ای داریم که نشون میده یه ماده اولی وقتی تولید میشه از کجا به کجا میره، چرا این حلقه ها رو نمیتونیم حلش کنیم؟ به غیر از اون ناهماهنگی که شما گفتید تو وزارت خونه وجود داره، ایراد کجاست که نمیتونیم هزینه تولید پایین بیاریم و یک جنس با دلار 25 هزار تومان توسط قاچاقچی میاد و اینجا اقبال بهش میشه؟
مطلب کاملا درست. ببینید ما دیگر مشکلاتی که الان سبب قاچاق کالا میشه و واردات بی‌رویه میشه، همین بالا رفتن هزینه تولید در داخل کشوره که به درستی هم شما به مواردش اشاره کردید. اتفاقا تمام این موارد در اختیار دولت میتونه، حالا همین بحث حمل و نقلی که ایشون فرمودن، یکی از دلایل افزایش قیمت. حالا من عرض کردم دوشنبه عصر ان شاءالله کامل یک گزارش در خبر شما هستم، یه گزارش مفصل از جلسه خواهم داد. ولی که ببینید همین سیمانی که میاد یک بار افزایش چشمگیر پیدا میکنه، یکی از دلایلش حمل و نقله. یعنی نه وزارت راه و شهرسازی، نه استاندارا، نه فرماندارا هیچ نظارتی ندارن. مثلا در حوزه انتخابی بنده دو تا کارخونه سیمان در دور هفتم ساختیم و الان خیلی جالبه، قیمت تاوانی کامیونداران یا رانندگان که اونجا سیمان رو حمل میکنن بیش از 5 برابر استانهای همجوار از کارخونه بابت حمل و نقل دریافت
کردن. کارخونه سیمان معمولا تو مرز کشورها میسازن.
حالا مال ما که شعای 120 کیلومتر خارج از شعای 120 کیلومتر تهرانه، اشتغال هم ایجاد کرده. خب در اصل ما 3 استان مهم سمنان، تهران، مازندران رو به هم وصل میکنیم، بنابراین بازار فروش خوبی داره و نیاز مفرد هم هست. این که این مجموعه کارخونه، چون در تهران میدونیم ما محدودیت داریم، امکان ایجاد کارخانجات نظیر سیمان نیست، بنابراین حالا اون بحثی که میخواستم 6 برابر 5 برابر استانهای همجوار کرایه دریافت میشه. دقت بکنید، خب وظیفه وزارت راه و شهرسازی استانداران فرماندارانه که بیان ابلاغ کنن، اجبار کنن که نرخ مصوب رعایت بشه، نه از استانهای همجوار بیان برای حمل سیمان. یک. دومی که شما نگاه کنید، یکی از مشکلاتی که داریم الان در لابلای صحبت ها بود، غیر از این بحث عرضم به حضورتون هماهنگی بین دستگاه ها و اون واردات بی‌رویه که اشاره شد که سود سرشاری برای وارد کننده داره، حمایت هایی میشن به صورت
چجوری داره آقای رسول اینجا؟ من واقعا منم سوال ها، چطور با دلار 25 تومن قاچاقچی بالاخره با قیمت دلار میره اونجا خرید میکنه دیگه، با این دلار گرون چجوری براش میصرفه بیاره داخل؟ یعنی داخل چقدر مگه هزینه تولید بالاست؟
شما اگر دقت کرده باشید تو سالهای اخیر خیلی اشکال گرفته میشه راجع به واردات بی‌رویه شکلات و بیسکویت خارجی.
خب
دیدید یه تولید کننده بلند شده تو درسه اتاق بازرگانی، یا این بیسکویتی که داره وارد رو میده شماست، آقا این داریم اصلا اینا خارجه، در حالی که من تا تولید کننده بیسکویت داخلی هم شما دارین با این واردات ما رو نابود میکنید. جالب بود برای من، یه خیلی سال پیش هم کمیسیون بازرگانی بودم که توی یکی از بازدیدهایی که داشتیم، سفرهایی که به استانی داشتیم در یکی از استانهای مشهور کشور، من دیدم که میزان بالای شکلات و بیسکویت، تعجب کردم این همه شکلات بیسکویت خارجی. جالبه، من حالا اونجا سوال کردم که از مدیر کل بازرگانی استان که آقا مگه اینها ممنون نیست ما خودمون، یعنی من خودم دچار تردید شدم که اصلا شاید ما قانون نداریم. بعد یادم اومد که ما خودمون 3 سال قبل در مجلس فصل کرده بودیم که جلوی واردات اینها گرفته بشه. دقت می‌فرمایید؟ ببینید وقتی شما این در حالا اشاره کردن این هزینه‌های تولید رو ما می‌بریم به اشکال مختلف که آبش، برق، گازش که من اشاره کردم و بقیه و حمل و نقلش که باز اشاره کردم، وقتی میبریم بالا و بعد هم نظارت در مرزبان شما صرف شما در واقع مواردی هم در نظر بگیرید، اینا که حقوق گمرکی پرداخت میکنن، اینا که سود بازرگانی پرداخت میکنن، اینها به راحتی مبادی ورودی رو شناسایی میکنن، یا اون کنترل هایی که باید باشه، نظارت هایی که باید باشه، بعضا به دلیل فساد نیست. این واردات گسترده داریم، گاهی ما خود ما قانونگذار هم دچار تردید میشیم در مواجهه که آیا ما اینو مملو کردیم وارداتشون یا نکردیم. من واقعا پیشنهادم به دولت آینده اینه، حالا این دولت که عمرش به پایان رسید و بسیار از فرامین مقام معظم رهبری از داستان آب خوزستان گرفته تا این بحث واردات بی‌رویه و حمایت از تولید، فقط در حد شعار و بنر و پلاکارد و سربرگ باقی مون و در مرحله عمل ما چیز چندانی ندیدیم. درست مقام معظم رهبری به اشکال مختلف خواستن که بگن آره تلاشایی شده، ولی ما خودمون میدونیم کمکاری های بسیار شده. نکته آخر اینه که من اعتقادم اینه که ما مسئولین صنوف ما باید بیشتر از زبان تولید کننده کالا صحبت کنن تا عرضه کننده کالا. ببین عرضه کننده کالا مثلا همین پوشاک، براش فرقی نمیکنه که پوشاک رو با چاق براش بیارن، تولید داخلی باشه، تولید خارجی باشه، او خیلی براش مهم نیست که اگر ما حمایت کنیم از تولید داخلی کمک میکنه به اشتغال. آیه من یه لحظه فامیل شما رو
من راسخ هستم آقای دفتر،
آقای راسخ عزیزم، آقای راسخ عزیز، ببینید افراد به ما که مراجعه میکنن، یه کارگر که بیکار میشه، شما بدونید یک خانواده از نون خوردن نمیافتن. بعضن به من کسان مراجعه میکنن، طرف میگه که من خانواده خودم، پدر مادرم، خواهرم رو که شوهرش از دست داده، با بچه‌هاش رو دارم با همین یه حقوق در واقع این حقوق حداقلی، چون اولین چیزی که در بازگیر از کارخونه جا سوال میکنن حداقل دریافتی کارگر چقدر، برای من خیلی مهمه، من نماینده با این شرایط بد اقتصادی چگونه اون ممکنه که خانوادهشو در واقع اداره کنه، از من تاسه خانواده. اینه که من خواهشم اینه که دوستان ما مسئولین صنوف ما بیشتر بیان، بیشتر بپردازن به همین موارد، مواردی از مجلس ما در کمیسیون صنایع
معادن بازه. آقای رسولی یه سوال کوتاه از شما دارم، اینو پاسخ بفرمایید از حضورتون مرخصی. ببینید فرماشات جنوالی که خب بیشتر گلایه بود دیگه از وضعیت، نشون میده که اون ابزارهای نظارتی هم که بعد به کار میبردن در مجلس یا به کار میبرید در مجلس برای که اثرگذار باشه چندان افاقه نکرده. یعنی اینکه شما حتی اگه الان وزیر رو ماده 234 اش هم که بکنی، یک دردی از در مثلا چه صنعت برقمون، چه سیمانمون، چه پوشاکمون الان دیگه دعوا نمیکنه. الان مشخصا بفهمید برای صنعت پوشاک تو مجلس چیکار میتونید، چون گفتید قانون مشکل نداریم، خیلی کوتاه اگه ممکنه بفهمید الان چیکار میتونید بکنید برای این صنعت.
ببینید من آخر جمله‌ای که گفتم اینه، در کمیسیون برای عزیزان تولید کنندگان ما ارتباط خوبی رو با مجموعه عزیزانمون در اتاقهای بازرگانی اتاق تمام
الان همین مشکلاتی ایشون گفتن فکر کنید الان مجلس موارد،
اگر مواردی هست که مربوط اشکالی در قانونه باید به ما منعکس
مثلا بود. شما میتونید کاری کنید که مالیات شما معاف شه.
ببینید ما استعداد مجلس اقاله طرحهای عادی فوریاتی دو فوریاتی میتونه اقدام کنه. این بحث نظارتی که شما فرمودید، ما بحث نظارتیمون رو داشتیم.
میدونم خبر دارم آقای رسولی.
ببینید ما هم یک سری محدودیت هایی داشتیم در سال گذشته و این که سال آخر دولت اجازه بدید کار رو، وگرنه ما بنا داشتیم در خرداد پارسال حسن روحانی رو استیضا کنیم و
نمیدونم اینا خبر دارم آقای رسولی
یا وزرا اینها به ما گفتن که
متوجه
قالیباف مطرح کردن در آقا مثلا شما از این ابزار فعلا ولی که مطمئن باشیم ما از ابزار خود با قدرت همین MH-24 یه ابزار قدرتی ارجاعی
نمیدارم. الان فایدهش چیه؟ الان چه کمکی داری از سند دوانه
میکنم؟ الان شما نگاه کنیم ما در سال دولت 1500 میلیارد تومن صرف نظارت میکنه، ما که از اینه اینه میکنم، اونها که 1500 میلیارد تومن صرف نظارت میکنن چه طولی داشته برکشون؟
آقای دستون اینجاد من ممنونم از شما که از سر درد این فرماشاتو میکنید. میخوام میگم الان شما مثلا میتونید به آقای شیرازی میگن آقا هزینه سربان ما رو پایین بیارید ده. مثلا میتونید مالیاتو معاف کنید، میتونید کار کنید نمیشه که این کارا رو کرد.
نه
الان چی کار میتونید براشون بکنید؟
اتفاقا شما در قانون بودجه 1400 دیدید ما برای کارگاه و کارخونه هایی که در واقع اومدن و حمایت کردن و اشتغال خودشون حفظ کردن یا افزایش دادن، تو بحث وام هایی که دریافت کرده بودن استمهالی که قرار دادیم بخشودگی جرایم حتما تو جریان نیست که بودجه 1400 ما این کار کردیم.
خب مال تسهیلات بوده.
نه ما میخوایم بگیم که اتفاقا موانع تولید، البته من به شما بگم ما نیاز مقام معظم رهبری یه جمله بسیار خوبی رو بعد در پنجم خرداد در اولین سالگرد مجلس 11 فرمودن و اون این بود که فرمودن شما سعی کنید تا اونجایی که میشه دولت لایه بیاره. چرا؟ شما یه اصلی داریم به نام اصل 75 که باید منجر به کاهش درآمدهای دولت یا افزایش
بله شورای نگهبان رد میکنه اون رو بعد
شورای نگهبان رد میکنه ما آمادیم در آخرین نسخه هم که 3 هفته پیش در مجلس داشتم اعلام کردیم به دولت آینده که ما به عنوان مجلس آمادیم که در رفع موانع به شما کمک کنیم. دولت لوایحشو بیاره، چون دولت دستش بازه. دولت وقتی لایحه بیاره شورای نگهبان ایراد نمیگه، میگه دولت محل کاهش هزینه‌هاشو ما افزایش هزینه‌هاشو و کاهش درآمدش رو تامین کرده. ما آماده ایم دولت بیاره، عزیزان ما به ما منعکس کنن، ما هم در جلسات مشترکی که قطعا دولت و مجلس خواهیم داشت این موارد رو طرح میکنیم که بسیار از اینا میتونن در قالب لوایح دو فوریتی در مجلس تصویب بشه.
ممنونم آقای رسولی جان، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه.
خدا شما سلامت.
خب شنوندگان عزیز، چنانه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو هستید و داریم درباره موانع تولید و صادرات پوشاک صحبت میکنیم. همچنان آقای شیرازی رئیس محترم اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک کشور روی خط ارتباطیمون هستن. آقای شیرازی صدای بنده رو میشنوید؟
بله.
توضیحات آقای رسولی‌نژاد رو شنیدید؟
بله.
برداشت من از صحبت آقای رسولی‌نژاد اینه که دیگه بیفته به دولت بعد دیگه، یعنی تو این دولت عملا دیگه کاری نمیشه کرد، چه اینکه در تقریبا یک سال گذشته هم کاری نشده بکنی. اشاره کردن دیگه چرا؟
بله.
نکته اینجاست، ببینید من فکر کنید میرم یه هتلی میزنم، بخش خصوصیه دیگه، بالاخره یه سری قوانین و قواعد و ضوابط داره، یه سری هم اختیارات دست منه، یعنی منه که به عنوان بخش خصوصی رفتم یه هتلی زدم برای که درآمد کسب کنم. الانم تو ایام کرونا هیچ گردشگری این منو نمیره دیگه، از این وضعیت بدتر که دیگه نمیشه. میشه؟
نه خیر
نمیشه دیگه،
خدا نکنه که
نشه. نه میخوام بگم یعنی از این وضعیت
دیگه آخرشه
برای صنعت گردشگری دیگه، از این فشار بیشتر نمیشه که. من میتونم برم با بیمارستان ها صحبت کنم بگم آقا من هتلم رو در اختیار شما قرار میدم، بیایید با نصف هزینه از اتاق های هتل من استفاده کنید، بیماران کرونایی رو بخوابونید.
سبکشو عوض کنه،
یعنی منظور که میشه این کارا رو کرد. صنعت پوشاک که شما حساب کنید، شما حتی اگر خودت یه دست کت شلوار رو 10 سال بپوشی برای بچت دیگه نمیتونی این کارو بکنی، حتما باید بهش لباس بخری. عین صنعت غذاست، یعنی به همون اینکه صنعت غذا مهمه، صنعت پوشاک هم مهمه. شما از این با همه مشکلات و چالشایی که وجود داره از این ظرفیت های تبلیغی هم حتی صنعت پوشاک استفاده نکرده، یعنی میخوام بگم هیچ گامی خودتونم بر نداشتید. من اتفاقا آقای نیکتب که نمیدونم رو خط ارتباطیمون خواهند اومد یا نه، یه دو سه تا کتاب بود که جنابالی زحمت کشیده بودید به نگارش در آورده بودید درباره صنعت پوشاک، من دادم، من خوندم این کتاب رو یک سال و نیم قبل بود.
بله.
و نگاه کردم تو صنعت پوشاک واقعا هیچ اتفاق جدید و جدی نیفتاده که اگر الان دارید گلایه میکنید از وضعیتی که وجود داره، خب شما خودتونم یه گام بردارید. این گام شما هم برنداشتید آقای شیرازی، قبول دارید خودتونم کوتاهی کردید؟
خب من عرض کنم خدمت شما که اولا نماینده محترم عزیز که گفتن ما مسئولین اصناف زبان فقط تولید کننده باشیم، همینطور هست.
آقای شیرازی من معذرت میخوام، اجازه میدید من مهمون تلفنیمون سلام علیک بکنم بعد ادامه صحبت بدید؟ ببخشید.
بله.
جناب آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تجزیه حکومتی. سلام آقای دکتر اجتهادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستالی جمعی دکتر راسخ و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز و گرامی.
ممنون از لطفتون.
قربون
شما. خواهش می‌کنم آقای دکتر. استدعا می‌کنم. توضیحات شیرازی بشنویم به شما برمی‌گردیم آقای دکتر.
بله.
آقای شیرازی می‌فرمودید.
بله. بنده هم خدمت جناب دکتر اشتهادی عزیز سلام عرض می‌کنم. عرضم به حضورتون که عرض می‌کردم نماینده محترم که فرمودن ما اولا که خودم تولید کنندم
بله.
و تمام مسئولین صنف تولید و عرضه کننده نداره. دغدغه امروز تولیده. ولی توجه داشته باشیم که پیش موتور پیشران تولید همین عرضه کننده ها هستن. یعنی تولید کننده که کالاشو تو دریا نمیریزه که همین فروشگاه عرضه میکنن. ما نباید اینها رو از همدیگه در واقع یه وجه تمایز بین اینها ایجاد کنیم. اینها لازم و مردم همدیگه هستن. ضمن اینکه بخش عمده از کالای قاشاق که ستاد کالای قاشاق زحمت کشید و به حد اقل رسون و حتی برندهایی که محرز بودن دارن در واقع فیک میفروشن و با اینها برخورد قاچه شد جمع‌آوری شد، ولی الان بخش زیادی داره از طریق پست یعنی از خارج میارن در به منظر یا حج و تحویل میدن یا تو همین فضای مجازی داره همین کالای خارجی فروخته میشه.
یعنی پست میشه؟
تو فروشگاهانی
یعنی پست میشه؟
بله بله با پست میاد بله. اینو ما به ستاد قاچاق هم گفتیم الان دارن بررسی میکنن.
ستاد مقابله با قاچاق البته آقای
بله ستاد مقابله با کالای قاچاق بله. اصلا دیگه اینا رو کوتاه میکنیم میگیم مثلا ستاد قاچاق.
نه آخه این آخه ستاد قاچاق یعنی ستاد یه قاچاق میکنه.
نه ستاد مبارزه
مبارزه با قاچاق بله بله.
زنده باشه. واقعا
یعنی الان تو فضای مجازی و از طریق پست
بله.
پوشاکی بله. که با دلار 25 هزار تومان خریداری میشه قاچاق میشه میاد وارد کشور میشه پست هم میشه
بله.
و انقدر به صرف است که تولید و زمین میزنه. آره
در هر صورت اینا تعدادش کم نیست. ببینید شما الان کوله بر خیلی ببین عوامل مختلفی الان
نه میدونم عوامل مختلف آقای بخشایشو با آقای دستورنجات بررسی کردیم دیگه
بله. ولی حالا بخشی هم اگه در واقع داره توی فروشگاه عرضه میشه که اینم قطعاً باهاش اما هم در واقع بازرسین برخورد میشه. این که شما فرمودید ما خودمون مقصریم، اتفاقا تولید کننده های ما خوب راشو پیدا کردن
یا
برند هامون یا فروشگاه. سبک کار با ورود کرونا خیلی تغییر پیدا کرده. الان ما در واقع کسب و کارمون خیلی هم تو همین فضای مجازی داره فروخته میشه. این سبک کار رو پیدا کردیم. این که همش منتظر در واقع تو فضای
الان عدد قاچاق میدونید چقدره آقای شیرازی؟ عدد قاچاق که وارد کشور میشه.
اینو من از شما اجازه میخوام. اینو یا از ستاد مبارزه با کالا.
نه شما که گلایه میکنید بعد بدونید چه عدد تقریبی داره قاچاق میشه دیگه.
ببینید ما که ببینید ما در اون دستگاهی نیستیم که بتونیم اینا رو ارزیابی در واقع آمار صحیح. ما میدانی من به شما
میدانی بفرمایید.
میدانی من نسبت به دو سال پیش خب. واقعا قاچاق کاهش پیدا خب. کرده.
چند درصد بازار میشه الان؟
الان بازار ما من بخوام خیلی در واقع خوشبینانه و بالا بگم 25% از بازار
قاچاقه. خب اون وقت گردش مالی پوشاک تو کشور ما چقدر عددش گردش مالیش؟
ببینید من اینا رو میخوام نگم که تفاوت
دیگه بگید نفانه. که من بگم 25% چقدر میشه دیگه.
ببینید اینم اجازه بفرمایید که خانم مهرابی که در واقع مسئولیت دفتر اداره کل
شما به ما عدد بگید آقا گردش مالی صنعت پوشاک تو کشور چقدره که میتونه دست کم 1,000,000 شغل ایجاد بکنه؟
بله بله
چقدر؟
5% میتونه نزدیک 700,000 شغل
خب.
ایجاد بکنه.
الان عدد گردش مالی پوشاک چقدره تو کشور؟
معنا عددو چون تو ذهنم نیست
نمیگم. نه مشکل نیست. ممنونم آقای شیرازی عزیز. قربون محبتتون آقای شیرازی.
ما مقصر نیستیم.
نه 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 نه. عرض کردم بله. کوتاهی شده تو این زمینه. منظورم قصوره نه تقصیر.
ببینید خدا وکیلی تولید کننده کوتاهی نکرد.
متشکرم آقای شیرازی. زنده باشید. براتون عظیم موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه شما. قربون شما. خداحافظ. آقای دکتر اشتهادی
در خدمت شما هستم.
آقای دکتر اشتهادی عزیز جناب علی از جمله مسئولینی هستید که هر وقت صحبت از قاچاق شده اون نگاه پیشگیرانه به قاچاق رو اولا دونستید به اینکه ما بیایم مبارزه سلبی بکنیم. یعنی اول اون گامو برداریم بعد مسیر در واقع میشه گفت قاچاقچی رو وقتی با عدم نیاز به داخل بستیم، یعنی که وقتی قیمت بالا میره خود به خود قاچاق کاهش پیدا میکنه، اون وقت بیایم داخل اینا سرشاخه ها رو بزنیم، ریشه رو که بزنیم سرشاخه ها خود به خود خودشون میریزن. این روی کردم با افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد در داخل. من خاطرم هست تو 2-3 سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت دادید. الان مشخصه که عدد قاچاق یا کالای قاچاق که دوز پوشاک وارد کشور میشه حالا به طرق مختلف الان چقدره و چرا با وجود قیمت بالای دلار هنوز این عدد 25% که آشیرازی گفتن وجود داره؟
خدمت شما عرض بکنم. ببینید آقای راسخ، من عدد رو دقیق نمیدونم. حالا میدونم عدد قاچاق در سال 99 کل قاچاق همون 12 و خورده‌ای بوده که سال 98 هم بوده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اعلام کرده.
و پوشاک چقدر بوده؟
و منسوجات تقریبا در حوزه قاچاق، پرونده هایی که تشکیل میشه، منسوجات که حالا پوشاک هم قسمتی از منسوجات هست، حتی کیف و کفش رو هم شامل در واقع میشه، رتبه اول دوم معمولا در پرونده هایی در تعداد پرونده هایی که تشکیل میشه معمولا رتبه اول یا دوم هست.
یعنی من عدد من یه عدد حدوداً 1.2، یه عدد 2 میلیارد دلار یه بار شنیدم حدود 3 سال پیش، بعد تقلیل پیدا کرد به 1.2 میلیارد دلار.
همونطوری که آقای شیرازی فرمودن، با اقداماتی که خصوصاً در بحث مقابله جدی با پوشاک‌های برند انجام گرفته و اساساً خصوصاً این که محیط عرضه رو برای عرضه پوشاک برند قاچاق تقریباً ناامن شده و استحضار دارید خیلی از برندها جمع کردن جاشون رو، برندهای ایرانی گرفتن، خب اقدامات خوبی انجام گرفت. یعنی برند قاچاق به این راحتی نمیتونه وارد بازار داخلی ما
ولی
بشه.
گفتن از طریق فضای مجازی و پست اتفاق.
ولی خدمت شما عرض کنم، هم همونطوری باز آقای شیرازی هم اشاره کردن، خب بحث کرونا یه مقدار این روش‌های جدید عرضه رو از جمله عرضه از طریق فضای مجازی رو تو همه صنوف تقریبا جای خودش رو باز کرده. بله. از این جهت بله الان ما هم گزارشات متعدد داریم. بله. و به هر حال که مبنی بر این که برندها جمع شده، اون ظاهر کار جمع شده و رفته، عملا دیگه مغازه‌ای وجود نداره.
درسته.
اما به جهت این که زائقه مشتری همچنان با اون برند خارجی هست و عرض کردم مکرر، واقعا شاید مشتری نمیدونه که اون برندی که به اسم مثلا فلان برند داره پوشاک داره عرضه میشه واقعا اون برند اصلی نیست.
درسته.
برند
فیکه.
یکی که واقعا بله فیک هست. بله. ولی به هر حال همچنان به جهت علاقه ای که وجود داره هست.
بله. سوال الان ممنونم. تو حوزه فضای مجازی یا از طریق پست نمیشه برخورد کرد واقعا؟ اگر واقعا
من خدمتتون عرض کنم، ما قانون که نداریم.
بله.
در قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق که انشالله روز دوشنبه دیگه در صحنه علنی مجلس آخرین مواد که مورد ایراد شورای نگهبان بوده انشالله رفع میشه و من پیش بینی میکنم که دیگه ایرادی شورای محترم نگهبانم نگیره. ما بحث قاچاق، مقابله با قاچاق در فضای مجازی رو قانونمند کردیم. مصوبه ای رو سال گذشته در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تصویب شد، ولی عملا مشکلات عدیده در بحث مقابله با قاچاق در فضای مجازی وجود داره. یکیش فقدان قانون هست.
درسته.
بحث اینه که اساسا وقتی مکانی برای این وجود نداره، یک شماره، این شماره رو به سرعت عوض میکنن، اون شماره رو میرن مسدود میکنن، شماره دیگه ای میارن. خب نیازمند کار جدیتر اطلاعاتی هست که
یه لطفی کنید آقای
دکتر،
یه لطفی کنید آقای دکتر، این قانون اصلاح شد، کمک کنید آینامه‌اش زودتر نوشته بشه، چون سال 92 که رفت.
بله.
اصلاح شد 2 سال طول کشید.
الحمدلله آقای راسخ عزیز، من خدمتتون عرض کنم این موادی که الان چون خلعهای قانونی بوده که وجود داشته و الحمدلله شناسایی شده، دستگاه های اجرا کننده قانون به هر حال این خلع را اعلام کرده بودند، دستگاه های رسیدگی کننده.
بله.
و در چند مورد بیشتر ما آیین نامه اجرایی و الحمدلله نداریم.
خب الهی شکر
الحمدلله. به هر حال این به محضی که انشالله این لازم الاجرا بشه و تایید شورای نگهبان ان شاء الله بگذره لازم الاجرا بشه، طبیعتا قابلیت اجرایی پیدا خواهد.
ممنونم آقای دکتر شادی، همراه ما باشید. بخش کوتاه گفتگوی دیگه من با شما دارم.
بله بله.
آقای مهندس نیکتب، دبیر محترم کارگروه صنعت پوشاک وزارت ارشاد رو خط ارتباطی من. آقای نیکتب سلام عرض می‌کنم.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما آقای دکتر راستف و شنوندگان گرامی.
متشکرم. آقای نیکتب، می‌دونید گردش مالی صنعت پوشاک در سال چقدر بود کشور؟
والا این هر ببینید، این به دلیل اینکه هم کار در این سن زیاد نشه، این گردش خیلی واقعی نیست.
خب حالا غیر واقعیش چقده؟
ببینید میلیاردها دلار یا تومنه.
خب نه به تومن بگید.
ببینید یه رقم خیلی سنگینیه. حالا این اینه، شما از من این رقمو نخوان، از من کف بازار و تولید و صنعت رو بخواید.
خب کف بازار چی شو از شما بخوام؟ الان آقای شیرازی الان به مشکلات صنعت اشاره کردن.
ببینید همین جا که واقعا من همین دست مریضا داره به آقای شیرازی بگم که تونستن اعضای به این بزرگی اتحادیه‌شون رو رضایت بخش نگه دارن، چه تو مواد اولیه و اینا را آقای شیرازی کمک کردن.
زحمتایی که آقای شیرازی کشیده برای کسی کشیده نیست آقای دکتر. اما ببینید آقای دکتر،
اما ببینید یه چیزی شما جناب راست همیشه تو سخنانتون و گفتگوهاتون دارین که میگین زنجیره. خب. ببینید این زنجیر جدا از همه، اصلا زنجیری که به هم وصل بشه به اون زنجیره که شما دنبالین تو تمام دنیا، وقتی میخواد یه پارچه تریکو تولید بشه، نخش هم خودش تولید میکنه، بافتش هم خودش داره، دوختش هم خودش داره، هر زش هم خودش داره.
صحیح.
برندهای معروف دنیا
اینجوری هم
دوختش رو یه جا بدن،
بافتش
رو یه جا بدن، رنگش رو یه جا بدن.
خب.
برای همینه که کالا در ایران گران تمام.
یعنی شما میخواید که بگید صنعت پتروشیمیمون هم باید خودمون داشته باشیم، صنعت
سازمون هم خودمون باشیم. اینا وحدت و همدلی بین اعضانی.
آها.
یعنی این زنجیره اون وحدت رو نیاز داره.
ببینید بزرگوار الان آقای دکتر اشتادی هم رو خط ارتباطی مونن.
سلام دارم خدمت.
به ما عدد دادن دیگه. حالا عدد تقریبی چون قاچاق که غیر قانونیه دیگه، نمیتونه رسمی عدد بده که.
ببینید عدد در مرکز آمار
نه.
ایران.
ببینید آقای نکتر به عرض من برسید. به عرض من برسید بزرگوار. ببینید وقتی شما نمیدونید گردش مالیه یا نمیدونید یا نمیخواید بگید گردش مالیه صنعت پوشاک تو کشور چقدره از رسمیش تا غیر رسمیش و عدد تقریبیش، یعنی که نمیخواد شفاف بشه این.
ببین من فقط آمار تولیدو دارم که روزی 7-8 میلیون متر پارچه داره.
خب چقدر میشه به پول چقدر میشه؟
7-8 میلیون متر، متری مثلا ماکسیموم 25,000 تومان.
8 میلیون ضرب داره 25,000 تومان.
بله
درسته،
در روزه در باری کلام، یعنی با هم دراری
درسته.
بعد 3-4 میلیون عدد چرخ خیاطی داری
درسته،
15,000 20,000 دستگاه ماشین بافندگی داریم. به ما قوت کار بالاست. این که میگون شما پتروشیمی تو سخنانتون اعلام کردین تحریمی، پتروشیمی داره به جای اینکه به واحد صنعتی ما مواد اولیه بده داره با هندوستان کار میکنه، 30% زیر داخل. یعنی فاجعه بی توجهی مدیران ما.
آقای نیکتم، یعنی روزی 200 میلیارد تومان ما تولید پارچه تو کشورمون داریم؟
بله.
خیلی
بله.
عدد بزرگی است. این روزانه
بله.
است. درسته؟
بله.
خب با این گردش مالی وقتی 25% سهم بازار ما میشه کالای قاچاق.
30 میلیارد دلار میشه. بله در روز. آخه ببینین ما بافنده داریم اشتغال زایی
خب.
ترین
اشکال اشکال ببینید اشکال کجاست که نمیشه بین صنعت پتروشیمی و نساجی و تولید
نظارت
کی باید نظارت بکنه؟
نظارت همین افزه هستم
آقای دکتر اجتهادی.
ببینید آقای دکتر، آقای دکتر راسته
اجازه بدید آقای دکتر.
نه این مهمه بدونید، 10 سالم که بود با من نسل چهارم نسل جیگه
نه من شما رو میشنسم آقای دکتر.
نه گوش بدین، 10 سالم که بود باید هفته به هفته آماره ما میدادم وزارت صنایع.
خب
چقدر زایات کردم، چقدر فروختم، چقدر مواد اولیه نیاز دارم برای هفته بعدم.
درست.
اصلا هنچی چیزی 40 ساله تو کشور دیگه اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر اشتهادی عزیز ببینید
بله
اگر شما این قانون اصلاح بشه که انشالله خواهد شد و آیین نامه هاش هم به زودی نوشته خواهد شد، به نظر شما مشکل صنعت پوشاک ما الان قاچاقه یا با این چیزایی که الان آقای نیکتب توضیح دادن گیر جای دیگه است؟
نه
ببینید آقای دکتر، من خدمتتون عرض بکنم واقعیت موضوع موارد متعدد میتونه مشکل ما باشه. ببینید ما مقابله با قاچاق رو الان بحث به هر حال کد شناسایی کالا و رهگیری کم کم داره برای خب پوشاک برند انجام گرفته، برای سایر انواع پوشاک هم در حال انجام هست، من فکر کنم در 1400 اجرایی بشه. ما بنابراین یک بحث اینه که ما جلوی ورود کالای قاچاق رو، پوشاک قاچاق رو بگیریم. یه بحثش اینه که تولید کننده داخل بتونه اعتماد مشتری رو جلب بکنه، بتونه
دلیده.
اون به هر حال به نوعی ذائقه مشتری رو بتونه پوشش بده. من احساس میکنم در جلسات قبلی خدمت هستالی هم عرض کردم، گفتم عرض کردم ما برندها رو واقعا مقابله جدی کردیم. آقای شیرازی دوستان بله. در جریان هستن.
نه گفتن تشکرم کردن بله
بله. ببینید ولی تولید کننده داخلی ما چه برندی برندها و چه غیر برند ها باید بتونن جای اون به اصطلاح برند خارجی رو پر بکنن. ضمن اینکه بحث صادرات هم مطرحه.
درسته.
خب بحث صادرات خودشون باید بتونن بازاریابی بکنن. ببین یه قسمتی دست دستگاه‌های مسئول مبارزه هست. مبارزه کننده است. اونا بله باید مبارزه